بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. سومین دلیل اخباری ها بر وجوب احتیاط در شبهات تحریمی، سومین دلیل دلیل عقلی است. حالا این دلیل سوم به این سبکی که بیان میشه تو کتاب های اخباری ها نیست، اینا رو بیشتر اصولیین به نفع اخباری ها ذکر کردند. به هر حال دلیل سوم اینه که ما یک علم اجمالی داریم به این که تکالیفی در شرع وجود دارد، یعنی میدونیم شرع و دین یه احکامی داره. از طرفی هم آیات و روایاتی داریم درباره بیان احکام، مثلا همین روایاتی که تو وسایل شیعه هست، ولی این روایات اینها همه در مقام بیان احکامند، نه در مقام نفی حکم دیگر. یعنی مثلا یک روایتی که میاد میگوید نماز جمعه واجبه، این فقط مدلولش اینه که نماز جمعه واجب است، اما نمیگه چیز دیگری واجب نیست، در مقام نفی نیست. نتیجه این میشه که به خاطر اون علم اجمالی اول باید بگوییم که در اطراف علم اجمالی احتیاط واجبه. و نمیشدم کسی بگوید که اون علم اجمالی انحلال پیدا میکنه، به خاطر اینکه اگر ما علم اجمالی داشتیم به یک تکلیفی و بعد علم تفصیلی پیدا کردیم به یک تکلیف، در سایر موارد باید احتیاط کرد. نتیجه بحثم این میشه که علم اجمالی اقتضا میکند به اینکه هر جایی روایت بر حکم نداشتیم احتیاط بکنیم به خاطر علم اجمالی. آقای آخوند در کفایه از این استدلال جواب داده، فرمایش آقای آخوند اینه که می‌فرماید اینجا علم اجمالی کبیر منحل می‌شود به این علم تفصیلی و شک بدوی. اول علم اجمالی داریم که یه تکالیفی هست، بعد یک مواردی رو پیدا می‌کنیم، این میشه علم تفصیلی، سایر موارد هم میشود شک بدوی. شک بدوی هم جای براعته، کفایه یه مثال اینطوری زده، میفرماید که اگر فرض کنید ما یه دلیلی داریم، میگوید ظرف زید نجسه، کاسه ای که مال زید نجسه، بعد این ظرف زید با یه ظرف دیگری اشتباه شد، حالا که اشتباه شد باید از هر دوتا احتیاط کنیم، چو اطراف علم اجمالیه و شبهه محصور است. بعد اگر یه دلیلی اومد گفت این ظرف مال زیده، یعنی ظرف زید رو مشخص کرد، اینجا اون ظرف دیگر دیگه احتیاط نمیخواد، جای براءت. پس اول علم داریم که ظرف زید نجسه، بعد ظرف زید اشتباه میشه با ظرف دیگری، هر دوتاشون رو باید احتیاط کنیم. اگر بعدن مرحله سوم فهمیدیم که کدام ظرف زیده، از اون ظرف دیگر احتیاط لازم نیست. آقای آخوند میفرماید ما نحن فیه اینجوریه، ما اول علم داریم به این که یه تکالیفی در شرع هست، بعد این تکالیف مشتبه شده با غیر تکالیف، یعنی موارد شبهه. در مرحله سوم روایاتی داریم که تکالیف رو مشخص کرده، در سایر موارد دیگه باید براءت جاری کنیم. به عبارت دیگه آقای آخوند اینطوری میخواد بفرماید اگر اون علم اجمالی قابل انحلال به علم تفصیلی و شک بدوی باشه، در شک بدوی جای براءت است نه احتیاط. ملاک در این که کجا علم اجمالی انحلال پیدا میکنه یا انحلال پیدا نمیکنه، ملاکش اینه که اگر معلوم بالاجمال و معلوم به علم تفصیلی قابل تطبیق بر هم دیگر باشند، اگر قابل تطبیقند اینو بهش میگن انحلال، به الا خیر. مثلا فرض کنید یک کسی یک گله گوسفند داره، 100 تا گوسفند سیاه و سفید، و علم دارد که 5 گوسفند از این گوسفند ها حرامه. این الان علم اجمالیه نسبت به کل این 100 تا گوسفند. اگر بعدن بفهمد که 5 گوسفند توی این گله حرامه، مثلا 5 تا مشخص شد، یا 5 تا مشخص نشد ولی فهمید که 5 تا گوسفند تو سیاها حرامه، اینجا گوسفندهای سفید دیگه همه حلالند. یا اگر 5 تا در کل گله پیدا کرد که حرامه، اون 95 تای باقی مونده همشو حلاله. اینو بهش میگن انحلال علم اجمالی. عدم انحلال مثل این که یک کسی میدونه 5 گوسفند از این گوسفند ها حرامه، بعد از 3 تا گوسفند رو پیدا کرد که حرام است، هنوز 2 تای دیگه پیدا نکرده، اینجا الان اون علم اجمالی کبیر منحل به این علم و شک نمیشه. خودتون تطبیق نمی کنه دیگه. اون 5 تا بود، این 3 تاست. یعنی هنوز احتمال می دهد که 2 تا گوسفند حرام در کل گله وجود داره. احتمال نه، بلکه یقین هم داره. اینجا انحلال نیست. آقای آخوند میخواد بگوید که تکالیف شرعی اینجوریه. ما از اول علم اجمالی داریم که یه دستوراتی در شرع وجود دارد. مثلا فرض کنید من میدونم 100 تا تکلیف در شرع وجود داره، بعد تو این آیات و روایات که بگردم 100 تا تکلیف پیدا می شود. وقتی 100 تا تکلیف پیدا شد، سایر موارد میشه شک بدبی و دیگه احتیاط نمیخواد. شبیه همین مثال گله کرز کردم. این تا این چه که توضیح دادم، این لب فرمایشه آقای آخوند در کفایه، ولیکن این فرمایش آقای آخوند یه چند تو اشکال داره. اولین اشکالش اینه که اصلا این مثالی رو که آقای آخوند در کفایه فرموده، این مثال با ما نحن فیه تطبیق نمی کنه. اگر شما می دونید ظرف زید نجسه، بعد هم ظرف زید مشتبه شد با یه ظرف دیگر، یعنی میشه شبهه محصوره، یا این نجسه یا اون، از هر دو تا باید اجتناب بکنید. بعدن اگر یه دلیلی پیدا کردیم که این ظرف سمت راستی مال زیده، اون ظرف باقی مونده، اون ظرف دیگر پاکه، احتیاط هم نمیخواد. ولی ما نحن فی اینجوری نیست. علتش اینه که وقتی من دلیل دارم که این ظرف سمت راستی مال زیده، این دلیل یه دلالت مطابقه داره، یه دلالت التزامیه. دلالت مطابقش اینه که این مال زیده و نجسه، و دلالت التزامیش اینه که اگر این نجسه پس اون یکی پاکه، چون فرض اینه که ما از اول یک ظرف رو میدونستیم حرامه یا نجسه. این دقیقا مثل این میمونه دار. من ظهر جمعه میدونم یک نماز واجبه، نه دوتا، یه نماز واجبه، اما نمیدونم ظهر یا جمعه. الان باید چه کار کنم؟ باید احتیاط کنم، باید دوتوشو بخونم. اگر یه دلیل اومد گفت نماز جمعه واجبه، این که میگه نماز جمعه واجبه یعنی داره میگه نماز ظهر واجب نیست. یعنی یه دلالت مطابقه داره، یه دلالت التزامیه داره. روشنه دیگه. اما در ما نحن فیه اینجوری نیست، به خاطر اینکه این آیات و روایاتی که داریم و می‌فرماید این تکالیف واجبه، هیچ وقت معنیش این نیست که چیز دیگه واجب نیست. دلالت التزامیه رو نداره. مثلا فرض کنید شما یه توضیح المسائل بگیرید دستتون، این چیزایی که توی این کتاب نوشته اینو واجبه، تکالیف شرعیه، ولی شما میتونید بگویید که غیر از اینا دیگه هیچ تکلیفی نیست، میشه اینو گفت یا نه؟ حتما تکالیف دیگری هم وجود دارد. توضیح المسائل دلالت مطابقه داره، اما دلالت التزامیه ندارد. معنیش این نیست که اینها تکالیف و دستورات شرعیه و چیز دیگه تکلیفی نیست. اینجور دلالتی نداره. نتیجهش این میشه دا در ما نحنفی ما یک علم اجمالی داریم به تکالیف شرعی. این علم اجمالی میگه همه جا باید احتیاط بکنید. وقتی آیات و روایات رو مطالعه میکنیم یه تعدادی تکالیف پیدا میکنیم، اما دلیل نداریم که دیگه تکلیفی نباشه. شاید تکالیف دیگرم باشد به ما نرسیده، بلزا در سایر موارد باید احتیاط بکنیم. حرف اخباریین هم همینه، اخباریین هم همینو میخوان بگن. اخباری ها میگن که این آیات و روایات تکالیفی رو اثبات کرده، ولی نفی تکلیف از غیر اینها نکرده. وقتی از غیر اینها نفی تکلیف نشده، جاهای دیگه باید احتیاط کرد. بنابراین این سبکی که آقای آخوند در کفای بحث کرده، این در واقع اصلا خود همون حرف اخباریه رو اثبات میکنه، نه اینکه رد بکنه. بهترش اینه که اینجوری بحث کنیم ما. بهتر اینه که از اول بگوییم یک علم اجمالی داریم به این که تکالیفی در شرع وجود دارد و این علم اجمالی این طوریه که اون تکالیف اگر بگردیم پیدا می شوند. یعنی از اول، قبلا می گفتیم از اول در چاه و تنگ بگیرید، زیق فمرکیه، نه اینکه در چاه و گشاد بگیریم بعد سنگ بچینیم دورش تا تنگ بشه. اصلا از اول علم اجمالی به تکالیفی داریم که اگر بگردیم پیدا می شود. پس اگر من گشتم و تکالیف دیگری پیدا نشد، اصلا علم به تکلیف دیگم ندارم. یعنی اصلا نمیدونم تکلیف دیگه هست یا نه. خب پس علم اجمالی از اول مزیقه، محدود به این که اگر بگردیم پیدا میشوند. وقتی که بریم سراغ آیات و روایات یه تکالیفی پیدا میشود. این تکالیفی که پیدا شد اینها میشود علم تفصیلی، سایر موارد هم می شود شک بدوی، و در شک بدوی هم احتیاط واجب نیست. اون مواردی رو که به دست میاره یقینم داره که تو تمام این موارد من درست فهمیدم. شاید دیگری به این بگوید که شما اشتباه میکنی، اما خودش که نمیگه من اشتباه میکنم، چون خودش قطع داره. قطع بله کلیش بله نه نه خیلی. اگر اون باشه بازم پس قطع نداره. کسی که قطع داره هیچ وقت احتمال خطای خودش نمیده. دیگری ممکنه بگه این خطا میکنه، اما خودش که نمیگه من خطا میکنم. خودش میگه تک تک این موارد رو من یقین دارم، پس مجموع رو هم یقین دارم. چرا؟ بله، اختیاری دیگه. بله، از راه همین مقدمات اختیاری به اون یقین اختیاری میرسید. نه نه، میتونه 50 رو جدا کنه، با یه کل موارد رو بگرده، مزان آیات و روایات رو بگرده، ولی وقتی همه رو گشت اون موقع میگه دیگه یقینی ندارم که در جای دیگری تکلیف باشد. محدوده، محدوده. بله، مثلا فرض کنید که حالا یه مجتهدی وقتی میخواد آیات و روایات رو بگرده، خب این آیات و روایات تو کتاب های تفسیری و حدیثی، آیا احتمالم میدهد که مثلا یه حدیثی توی یه کتابیه، اون کتابم مثلا تو آفریقای جنوبی باشه و منم که اون کتاب رو ندیدم پس باید احتیاط کنم، اینجوریه یا نه؟ یا اصلا از اول میگه اون آیات و روایات تو همین کتابایی که همین قومم هست و تازه همینایی که تو دسترسه، نه اون که گوشه کنار کتابخونه های خطی. از اول علم اجمالی مسیقه، نه این که همین میدونم یه تکالیفی هست یه روایاتی هست. همین نه، تا موقعی که تفحص نکرده در تمام اطراف باید احتیاط بکنه، اما وقتی که تفحص کرد میگه اون آیات و روایاتی که من میدونستم آیات و روایاتی بود که اگر بگردم پیدا میشود و حالم که گشتم، پس اون چی که پیدا شد علم تفصیلیه، اون چی هم که پیدا نشد اصلا علمی دیگه ندارم. خب حالا این قلت که ما در باب حجیت قائل به طریقیت هستیم و معنای طریقیت اینه که این آیات و روایات اگر اصابه به واقع کردند، اگر مطابق با واقع بودند، واقع منجز می شود و اگر خلاف واقع در آمدند اینها فقط عذرند، نه اینکه اینها تکلیف توشون باشه. یعنی این آیات و روایات خودشون هیچ مصلحت و مفسده ای ندارند، مصلحت و مفسده مال واقعه. اینها هم ممکنه به واقع نرسند، اگر اینها ما را به واقع نرسندند بنابراین اون تکلیف واقعی سر جای خودش محفوظه، پس باید احتیاط بکنیم. این انقلت، جواب انقلت اینه که اولا در باب جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی اونجا جواب این اشکال داده شده، حالا با قطع نظر از اون حرفای بحث جمع حکم ظاهری و واقعی، با قطع نظر اون، والا همون جوابش اونجاست، با قطع نظر از اونها اینطوری میگیم، میگیم این آیات و روایات درسته که حجیتشون از باب طریقیته نه از باب سببیت، یعنی احتمال خطای اینها هست و اگرم خطا بودند ما را به اون احکام واقعی نمی رسونند. بلکه اولا قالب این آیات و روایات مصیب به واقع هستند، یعنی اینجوری نیست که کسی بگه کل این روایاتی که داریم اشتباهه، اینجوری که نیست، حتی کسی نمیتونه بگه نیمی از اینا اشتباهه. غالبا این روایات درستند، خطا هم توشو هستا، اما به هر حال اینها چه اونایشون که مطابق با واقع چه اونهایی که مخالف واقع، اینها را دلیل داریم بر حجیت. من از اول علم ندارم که یه تکالیفی فراتر از این روایات وجود داشته باشه. نمیخوام ادعا کنم که هر روایتی که حجت است درست است، نه اینجوری نیست، ولی معنای این کلامم این نیست که پس یه احکامی وجود داره که ما بهش نرسیدیم، اینجور چیزی ثابت نشده. احکام همین هست، گرچه ممکنه تو اینا خطا هم باشه دا، ولی احکام بیش از اینا نیست. وقتی بیش از اینا نیست پس در سایر موارد احتیاط لازم نیست، جای براعت. نکته آخرم این که اگر ما دوتا علم داشته باشیم، یه علم اجمالی کبیر، علم اجمالی اول، و یک علم تفصیلی بعدی، اگر متعلق علم دوم، متعلقش یعنی همون معلوم، هر علمی یه معلوم داره دیگه، اگر متعلق علم دوم حادث باشه، اینجا علم اجمالی انحلال پیدا نمی کند. ولی اگر که این علم تفصیلی دومی این تعلق گرفته به همون علم اجمالی اول، به عبارت دیگه این حادث نیست، همون قدیم را میگوید، اینجا علم اجمالی منحل میشود. به این حال یه مثالی عرض میکنم، اینا دیگه انشاءالله جلسات آینده از اینجور بحثا خیلی خواهیم داشته. اگر من دو تا ظرف دارم، یه قطر خون افتاده، نمیدونم توی این افتاد یا توی اون، اینجا هر دو تا چیه؟ وجوب اجتناب داره، اطراف علم اجمالیه، از هر دو باید اجتناب بکنید. حالا اگر بعد از این که فهمیدم یا این نجسه یا این، بعدشا یه قطر خون افتاد توی این سمت راستی، الان سمت چپیه پاکه یا نجسه؟ نجسه. سمت چپیه نجس است. این یه مثال. حالا یه مثال دیگر، اگر دو تا ظرف داریم، یکیش نجسه اما کدامه من نمیدونم، یا این نجسه یا اون، و فرض کنی هنوزم من حواسم نیستم، همین دو تا ظرف هست، یه قطره خون افتاده یا تو این یا تو، ولی منم نمیدونم، ما علم ندارم، یعنی من فعلا غافلم، جاهلم. بعدن دوباره یه قطره خون افتاد تو سمت راستی. حالا که یه قطره خون افتاد تو این سمت راستی، یه دفعه یادم افتاد قبلنم این یکی خون افتاده بود تو یکی از این دوتا، اینجا سمت چپی پاکه، اینجا سمت چپی پاکه. این علتش اینه که اگر اول یه نجاستی افتاد یا تو این یا تو اون، اینجا الان علم اجمالی تنجیز می آورد، تکلیفو می آورد، از هر دو تا باید اجتناب کنید. بعدم که یه خون افتاد تو اون یکی را باید اجتناب بکنید. اما اگر که نه، اول یه قطره خون افتاده یا تو این یا تو اون، اما من خبر ندارم، بعدن دیدم یه خون افتاد تو این، بعدم یادم افتاد که قبلا یه خونی تو این یا اون افتاده، اینجا سمت چپی پاک. نه این نیست، اونجایی که بدانید، این که من گفتم یه قطره خون افتاده یا تو این یا تو اون، اما نمیدونم. وقتی نمیدونم جهل دارم، وقتی که جهل بود تکلیف منجز نیست. شرط تکلیف علم. نه گفتم که یه قطره خون افتاده اما من نمیدونم، نه اینکه میدونستم و یادم رفت. خبر بهتون میده یا خودتون میفهمی هرچی، ولی اول علم نداشتیدم، چون اگه اول علم داشته باشه هر دوتا میشه نجس. ما نحنفی از این قبیله که یه قطر خون افتاده یا تو این یا تو اون، اما من نمیدانم. بعدن یه قطر خون افتاد تو سمت راستی، حالا که خون افتاد تو سمت راستی، تازه فهمیدم که قبلا یه خونی افتاده بود یا تو این یا تو اون. اینجا گفتیم اون یکی که سمت چپه چیه؟ پاک. مثال دیگرش اینه سا، ببین مثال دیگه، اگر دو تا ظرف دارید، یه قطره خون افتاده یا تو این یا تو اون، اینجا از هر دو باید اجتناب بکنید. حالا اگر یه لیوانش ریختید زمین، یه لیوان آب ریختید زمین، اون یکی که باقی مونده چیه؟ نجسه، باید اجتناب بکنید. ولی اگر که دو تا ظرف داشتید، یه قطره خونم افتاد یا تو این یا تو اون، ولی شما خبر ندارید، بعد یه لیوانش ریخ زمین، یه لیوان باقی مونده، حالا تازه فهمیدید اون موقع که اون نریخته بود یا خون تو این افتاده یا تو اون، اینجا اون لیوانی که باقی مونده پاکه.
سب
کنید ببخشید، این جایی که من از اول میدانم یا این نجس شده یا این، الان که علم دارم، علم شرط فعلیت تکلیفه، یعنی الان تکلیف شد چی؟ منجز. اگر این یکی ریخ، اون یکی که نریخته اون نجسه. اما اگر که اول یه قطره خون افتاد یا تو این لیوان یا تو اون لیوان، ولی من خبر ندارم، چون خبر ندارم تکلیف منجز هست یا نیست؟ نیست. پس تکلیف منجز نیست. وقتی یکیش ریخ زمین، از محل ابتلا خارج شد، اون یکی داخل محل ابتلا، این خارج از محل ابتلا. یه قطره خون ریخته یا تو اونی که از محل ابتلا خارجه یا تو اینی که محل ابتلا داخله. شرط تکلیف چی بود؟ اینکه محل ابتلا باشه. اینجا محل ابتلا نیست، پس اینم پاکه. منم که دقیقا نیست. ببینید، من از اول یک علمی دارم، اما اینجوریه که اول علم دارم، بعدن علم دارم به این آیات و روایات، بعد شک دارم. اینجوریه یا نه؟ این که علم دارم به یک تکالیفی، این همزمان است با علم به این آیات و روایات، نه اینکه او اول اومده بعد این اومده. من همین که به سن بلوغ رسیدم میفهمم که شارع یه تکالیفی دارد و اون تکالیف هم همین آیات و روایات، نه اینکه اون یه علم، این یه علم دیگر جدا، و اول اون اومد تنجیز آورد بعد این اومد. نه، وقتی که همزمان باشه، اون علم اجمالی در خارج این آیات و روایات تکلیفی نمیاره، مثل همین دوتا لیوان. نه دیگه، علم تفصیلیه این آیات و روایاتی که گفتم، ولی اون که اشتباه باشه باید به شما عمل بکنیم دیگه. گفتم که اینا حجتند، نه این که صحیحند. خواهم این دیگه که بله جهله. اینجا هم همین شده، من اصلا در خارج این آیات و روایات، در خارج این آیات و روایات جهل مطلق دارم، احتیاط لازم نیست. صلی الله علیه.